بر شما عزیزان خداوند با یک درس دیگه از بررسی کتاب خروج در خدمت شما هستیم. این جلسه 11 هست که از فصل 9 آیه 13 تا فصل 10 آیه 29 رو بررسی خواهیم کرد.
من هم بهتون سلام میگم، خیلی خوشحالم که خدمت شما دوستان عزیز هستم. مرسی که ششکانبیز عزیز، ما داریم باب 9 رو آیه 13 رو تو باب 10 آیه 29 تو این جلسه یک نگاه میکنیم. اگر دقت کرده باشید خیلی خلاصه میکنیم. حالا ما معمولا وقتی که تفسیر کتاب مقدس رو انجام میدیم آیه به آیه جلو میریم، گاهی اوقات روی آیه چند جلسه میمونیم، ولی به هر حال به خاطر مجموعه این درسایی که داریم میخوایم یک نگاه سریع به این داستان ها داشته باشیم. داریم شما رو آشنا میکنیم با تفسیر کتاب خروج که برای مطالعات بعدی شما میتونید خیلی عمیق تر برید. هر چقدر وقت بگذارید مطالب بیشتری رو از این میتونید استخراج بکنید که برای شما مفید خواهد بود. باب 9 آیه 13 ما با یه بلای دیگه روبرو میشیم. بلای تگرگ عنوانی هستش که در این بخش نامگذاری کردن و کلام خدا میگه آنگاه خداوند به موسی گفت صبح زود برخیز و در برابر فرعون ایستاده به او بگو. همون بار اول هم همین داستان بود که باز موسی به حضور فرعون میره و به فرعون میگه یهوه خدای عبرانیان چنین میفرماید قوم مرا رها کن تو مرا عبادت کنند، وگرنه این بار تمامی بلایای خیش را بر خود خادمان تو و قوم تو نازل خواهم کرد تا بدانی که در تمامی جهان مانند من نیست. پیام خدا اینه که بدون فکرتو عوض کن، نگرشتو تغییر بده، این خدایانو حتی خودت رو که در مقام خدا قرار دادی، در مقام من قرار دادی، شایسته چنین مقامی نیستن و من خدا هستم. داره جهان بینی فرعون و مصریان رو به چالش میکشه و به او میگه که من خدا هستم. و بعد آیه 15 میگه من میتوانستم دست خود را دراز کنم و تا همکنون چنان بلایی بر سر تو و قومت بیاورم که از صفحه روزگار محو شوی، ولی تو را به همین منظور بیاد داشتم تا قدرت خود را بر تو ظاهر سازم و تا نامم در سراسر جهان اعلام گردد. خدا داره خیلی مستقیم میگه، میگه اولا داستان سدوم و عموره رو که یادتون هست، داستان نوح رو که یادتون هست که چطور خدا تمام کسانی رو که با اون مخالفت میکردن و دلهاشون بر علیه خدا ایستاده بود اونها رو از بین میبره. ولی اینجا خدا با رحم داره عمل میکنه، ولی میگه که من میتونم با یک چشم به هم زدن تمام این داوری رو بر سر تو بیارم و تو رو از صفحه روزگار محو بکنم. به یک معنایی داره میگه من به تو دارم رحم میکنم، پس تو حواست باشه. من با این که دارم این بلایا رو به تو میدم به خاطر واکنش منفی توی به پیام من. اگر دل تو خودت رو نرم کنی من به تو رحم خواهم کرد. و بعد در آخر این رو باز دوباره به یاد میاره که من خدا هستم، تمام اینها رو انجام میدم که میگه ولی تو را به همین منظور به پا داشتم تا قدرت خود رو بر تو ظاهر سازم و تا نامم در سراسر جهان اعلام گردد. میگه من ایستادم تا تمام تفکرات و اعتقادات تو رو که اعلام میکنه که خدا هستی و بر همه مصریان و مصریان حاکم هستی و این حکومت الهی خودتو بر دیگران هم داری بیان میکنی و اعلام میکنی و موعظه میکنی به سایر ملت ها، میخوام این رو ثابت بکنم که تو هیچ هستی. من در مقابل تو ایستادم تا ادعای تو رو خار بشمارم، چون خداست، جلال تنها از آن خداست. خدا جلال خودش رو با کسی تقسیم نمیکنه و در واقع داره به فرعون این رو میگه که تو شایسته این نیستی که خدا نامیده میشی. منظورش از این صحبت ها این هستش و داره دل فرعون رو مورد هدف قرار میده. و ببینیم، اجازه بدید من کتاب تثنیه رو خدمتون بخونم، باب 6 آیه 21 و 22 ارتباطی با این صحبت های ما داره و خدا داره این رو نه تنها به فرعون میده، میگه بلکه میخواد پادشاهی خودش رو، جلال خودش رو به همگان اعلام بکنه و این رو باید همه باهاش آشنا باشن، این باید آویزه گوش همه باشه. آنگاه به پسر خود بگو، تثنیه باب 6 آیه 21 تا 22، ما در مصر بنده فرعون بودیم اما خداوند ما را با دستی نیرومند از آن سرزمین بیرون آورد. خداوند در برابر دیدگان ما آیات معجزات عظیم و هولناک بر ضد مصر و فرعون و تمامی اهل خانه‌اش نمایان ساخت. خدا ایستاد و پادشاهی و الوهیت خودش رو ثابت کرد. نه تنها اسرائیل خدا رو شناخت، قرار بود که قرمهای مجاور هم خدا رو بشناسن. نه تنها خدا میخواست که اسرائیلی ها از بند مصری ها بیرون بیان و یهوه رو بپرستن، اولین صحبتی که موسی با قوم مصر و فرعون میکنه که این هستش که قوم من رو رها کن تو من رو عبادت بکنن. اما هدف خدا خیلی فراتر از اسرائیلی ها بود. خدا میخواست که قوم‌های مجاور، مصریان و کسانی که در مجاورت قوم اسرائیل هستند او رو بشناسن. قرار هست که قوم اسرائیل پیامبر باشه. قرار هست که قوم اسرائیل منعکس کننده جلال الهی باشه. خدا در قوم اسرائیل و از طریق قوم اسرائیل کار کرده تا دیگران ببینن که این خداست، تا به او ایمان بیارن، تا اونها هم تبدیل به وسائلی بشن که خدا از میان اونها کار میکنه. خدا مایل بود تا مصریان و دنیا بدونن که او خدای خلقته، بر اون تسلط داره. اما پیش از اینکه خدا بلایی رو نازل بکنه، به فرعون این فرصت رو میده که خودش رو و قومش رو و املاکش رو حفظ بکنه. هر بار که خدا به حضور موسی رو به حضور فرعون میفرسته، میگه اول گوش کن. اگر گوش کردی، پیام زیرش این هستش که این بلایا رو تو تجربه نخواهی کرد. اگر گوش نکردی، این بلایا به سراغ تو خواهند اومد. اما فرعون ترجیح میده که برده‌هایی رو که زیر دست او هستن، یعنی عبرانیان رو نگه داره و قوم خودش رو به خاطر همه اینها به خطر بندازه. بعضی از مصری‌ها توی این داستان‌ها به صحبت‌های موسی ایمان میارن. دل فرعون سخت مقاومت میکنه، اما کسانی که اطرافیانش هستن متوجه قدرت خدای موسی هستن. توی جلسه قبل اشاره کردیم که حتی افسونگران و جادوگران و کاهنین اطراف فرعون متوجه شدن که موسی داره با انگشت خدا این کارها رو میکنه. حضور خدا اینجا هست. و بعضیا وقتی که قوم عبرانی مصر رو ترک میکنن، به همراه اونها میرن. خدا وعده داده هرچند الان بلا رو در آن تجربه میکنن، اما اگر ایمان بیارن، اگر توبه بکنن، برکت رو دریافت خواهند کرد. اگر امروز اعتماد بکنن به خدای موسی، خدا به اونها برکت رو خواهد داد. همین داستان هم در مسیح هستش. ما گناهکار هستیم. خدا در اعلام گناهان ما با ما تعارف نداره. ما گناهکار هستیم. همه گناه کردن، جلال خدا قاصر هستن. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. مسیح به ما میگه اگر توبه بکنی و اعتماد بکنی، اگر نام خدا رو با تمامی وجودت اعلام بکنی، به او تکیه کنی، به کاری که برای تو فراهم کرده بر روی صلیب، شما برکت رو دریافت. تصویری هستش از کاری که خدا داره انجام میده. حقیقت رو میگه و بعد پیام خوب رو میده. قبل از اینکه پیام خوب باشه، باید خبر بد داده بشه تا اون پیام خوب در مقابل اون آشکار بشه. و این کاری هستش که خدا داره انجام میده. یک نکته جالب دیگه هم اینجا هست. توی یکی از این آیات، باب 9 آیه 18، خیلی زیبا این رو مطرح میکنه. میگه یه کاری میکنم، به موسی میگه که از همون آغاز، از که تا به حال مصر از زمانی که ملت شده اون رو تجربه نکرده، از زمانی که مصر شده. توی آیه 24 میخونیم این رو، میگه تگرگ بی امان میبارید و صاعقه فرود میامد و این سخت‌ترین طوفان تگرگ بود که در تمام سرزمین مصر از زمانی که ملتی شده بود واقع شده بود. باز اگر آشنا باشیم با این نحوه بیان و عباراتی که مصر و مصریان استفاده می کردن و فرعون ادعا می کرد و به اون می بالید، متوجه میشیم که داستانش چه قراره. فرعون می بالید به مصر و می گفت، و هر وقت هم که صحبت می شد می گفت که مصر از همون زمانی که بنیانش نهاده شده، از همون زمانی که ملت شده، و بعد به اون تمدن خودش، به پیشرفت‌های خودش می بالید. ولی خدا داره میگه که از همون زمان، و داره اشاره میکنه، میگه چنان قدرت خودم رو به تو چیره میکنم و نشان میدم که تو با تمام این اوهوپوتولوپاد، با این ادعایی که داری، هیچ هستی و من در مقابل تو ایستادم تا تو دل خودت رو نرم بکنی و ایمان بیاری. اما فرعون دل خودش رو سخت میکنه. فرعون یه توبه ای میکنه و به گناهکار بودن خودش اشاره میکنه، اما میگه که آنگاه فرعون موسی و هارون رو فرا خوانده و گفت این بار گناه کردم. تا الانش حق با شما نبوده، ولی این بار من اشتباه کردم. حق به جانب خداوند است و من و قومم تقصیرکاریم. نزد خداوند دعا کنین، زیرا این همه رعد و تگرگ از جانب خدا دیگه بس است. من شما رو رها خواهم کرد و دیگر بیش از اینجا نخواهید ماند. موسی پاسخ داد از شهر که بیرون رفتم دستان خیش را به درگاه خداوند برخواهم انگاشت. و بعد داستان، آخر داستان این هستش که فرعون دل خودش رو سخت میکنه تا موقعی که فشارها هست دلش توبه کاره، فشارها که رد میشه دوباره دل سخت او در مقابل خدا قرار میگیره.
یک چرخه است، خدا میگه، موسی اطاعت میکنه، اعلام میکنه، اون دلش رو سخت میکنه، خدا بلا میاره و خدا جلال پیدا میکنه و این تکرار میشه. در باب 10 آیه 1 و 2 همان الگو هم باز تکرار شده. خدا قلب فرعونی که سخت شده رو میبینه، میفرسته فرعون موسی رو و به اعلام یک بلای دیگه میکنه. میگه خداوند به موسی گفت نزد فرعون برو، زیرا که من دل فرعون و دل بندگانش رو سخت کردم تا این آیات خود را در میان ایشان ظاهر سازم و تا آنچه در مصر کردم و آیات خود را که در میان ایشان ظاهر ساختم به گوش پسرت و پسر پسرت بازگویی تا بدانید که من یهوه هستم. خدا هدفش همینه که قدرت و قوتش رو نشون بده. و پس موسی و هارون نزد فرعون آمده به وی گفتن یهوه خدای عبرانیان چنین میگوید، تا به کی از تواضع کردن به حضور من ابا خواهی نمود؟ امروز دیگه مستقیم با این اعلام بلا داره با خود فرعون داره صحبت میکنه. 7 بلا اومده و هنوز فرعون شناختی نداره نسبت به خدای موسی که دلش رو بهش بسپاره. باز هم میبینیم که اون رابطه که مرموز دل سخت کردن اینجا هست، این راز هست. اما در مقابل این همه بلای وحشتناک او فقط عصیان میکنه و راجع به اون دل سخت کردن با هم قبلا صحبت کردیم. اما وقتی خدا دل او رو سخت میکنه، خدا میتونه که 10 بلاها رو کامل اجرا بکنه. 7 بلا اومده میخواد ادامهش بده تا به اوجش برسه. از اول میتونه اون آخری رو انجام بده، اما داره به ترتیب اینها رو میره بالا. هر بار که این اتفاق میفته بلا نازل میشه، شهرت خدا رشد میکنه و اعتبار فرعون کوچکتر و کوچکتر میشه. هر بار که این بلاها میاد مصری ها ضعیفتر میشن و خدا نیرومندتر و برای نسل های بعدی این میمونه. و این ترس و احترام برای خدا هستش که در نه فقط قوم اسرائیل که برای نسلشون بمونه و برای مصریان و تمام نسل ها و ملت هایی که اونجا بودن و امروز برای ما. بعد از شنیدن این داستان هر نسل باید با نگرانی به خدا، با ترس و احترام و افتخار مراقب این رابطش با خدا باشه. وقتی که توی آیه 18 باب 18 آیه 8 رو اگر نگاه بکنیم، خداوند داره به موسی این رو اعلام میکنه، میگه موسی برای موسی اعلام کرده، موسی داره برای یترون پدرزنش میگه، میگه موسی برای یترون تعریف کرد که خدا برای نجات بنی اسرائیل چه به سر فرعون و اهالی مصر آورد، همچنین تعریف کرد که چطور آنها در بین راه در سختی و زحمت بودند و خداوند چگونه آنها را نجات داد. فکر کنم اینجا داره موسی یواش یواش آماده میشه که راوی باشه و بنویسه و نگارنده این داستان ها باشه. اما همون باب 18 آیه 9 ادامش، یترون وقتی ماجرا را شنید خوشحال شد و گفت سپاس بر خداوندی که شما را از دست فرعون و مریم و مردم مصر نجات داد، شکر بر خداوندی که قوم خود را از بردگی آزاد کرد، حالا میدانم که خداوند از همه خدایان بزرگتر است، زیرا خداوند این کار را هنگامی انجام داد که مصریان با بنی اسرائیل با ظلم و ستم رفتار میکردن. آنگاه یترون اینجا این نتیجه رو میخوام توجهتون جلب باشه. آنگاه یتروک قربانی سوختنی آورد تا سوخته شود و نیز قربانی های دیگر تا به خدا تقدیم کند. بعد از آن هارون و تمام رهبران اسرائیل آمدند تا به اتفاق یترون پدرزن موسی در حضور خداوند با هم غذا بخورند. باعث میشه که این داستان کار خدا، عظمت خدا رو نشون بده و همه بشناسند و بتونن بیان به حضور او و در حضور او آرامی پیدا بکنند. با بزرگتر شدن نسل اونها موظف شدن این داستان نجات رو از مصر رو با نسل بعدیشون به اشتراک بذارن. در تثنیه فصل 6 آیه 20 تا 25 البته خوندیم، اما خالی از لطف نیست. یک بار دیگه بخونیم. در آینده وقتی فرزندان از شما پرسند معنی قوانین، احکام و دستورات خداوند خدای ما که به شما داده است چیست، به آنها بگو ما در مصر برده فرعون بودیم، اما خداوند با دست توانای خود ما را از سرزمین مصر بیرون آورد. ما با چشمان خود دیدیم که خداوند نشانه ها، شگفتی ها و بلاهای وحشتناک بر مصر و فرعون و تمام افرادش نازل کرد. ما را از آنجا بیرون آورد تا وارد سرزمین کند که به نیاکان ما وعده داده بود. خدا وعده هاشو داره انجام میده و با این دست قدرتمندش این بلاها رو بر سر مصر آورده و داره میاره بیرون. نه فقط این، بلکه این پایه و بنیانی برای تشکیل یک قوم میشه. آیه 24 همون دارم، تثنیه 18 باب 24 آیه 24 رو دارم میخونم. سپس خداوند به ما امر فرمود که احکام او را به جا آوریم و از خداوند خدای خود بترسیم تا چنان که امروز میبینید زندگی طولانی و کامیابی داشته باشیم. اگر ما تمامی احکام خداوند خدای ما را به ما امر فرموده است به دقت و اطاعت کامل به جا بیاوریم، او از ما راضی میشود. این داستان قوم اسرائیل رو شکل داده، یک هویت به اونها داده که برای نسل به نسلشون میمونه.
و این مهم هست به خاطر اینکه امروز هم قوم اسرائیل بر میگرده و زیر نور این وقایع هویت خودش رو بازبینی میکنه. برای ما هم مهمه، ما هم امروز الان داریم کتاب خروج رو نگاه میکنیم، بر میگردیم و از خودمون میپرسیم که بر طبق کلام خدا من کجا قرار دارم. داستان همینه. مگر ما داستان فرعون رو میخونیم، یک واقعه تاریخی هست، اما پیام اون برای ما این هست که در برابر اشتباهاتی که میکنیم و خدا بارها ما رو با اون روبرو میکنه، پاسخ ما چیست؟ آیا ما توبه ما واقعی و حقیقی هست یا فقط برای رفع بلا به حضور خدا فروتنی میکنیم؟ بنابراین اگر کسی خدا رو رد بکنه، در حقیقت در برابر او ایستاده. اگر کسی پیام خدا رو گوشهاشو بهش ببنده، او در واقع خدا رو رد کرده. فرعون دیگه داره این رو حس میکنه، دردهاشو حس میکنه، اما دلش خودشو بسته، راسخ هست که با موسی داره به قول خودمون کلکل میکنه. موسی آمده خدای حقیقی رو معرفی میکنه، اونم با ادعای ایستاده و میگه نه من از تو و خدای تو قوی تر هستم. اما اشرافیان فرعون متوجه این داستان هستم، میگه بابا تو، خیلی قشنگ میده توی باب 10 آیه 7 میگه خادمان فرعون به او گفتن تا به کی این مردم برای ما دام خواهند بود؟ این قومها را رها کن تا یهوه خدای خود را عبادت بکنم، اگر هنوز در نیافته ای که مصر ویران شده. میگه بابا فرعون چشاتو باز کن، اطرافتو نگاه کن، پدر مادر آمده، موسی آمده با ادعای خدای خودش، هر آن چیزی رو که داشتیم رو ویران کرده، الان ما در تنگی هستیم، در فشار هستیم، ول کن این مصری ها، این عبرانی ها رو تو ول بکنی، ضررش کمتر از اون چیزی که داریم الان در این بلاها تجربه میکنیم. درست مال تو هستن این برده ها و توسعه اقتصادی بسته به این داستان هاست، ولی حداقل اینا رو نداشته باشیم توسعه نمی کنیم، اینجوری داریم به عقب میریم، ول کن، بذار زندگی خودمون رو بکنیم. بعد خیلی جالبه، میگه پس موسی و هارون رو نزد فرعون باز آوردن. انگار باز اینجا فرعون خودش رو کنار کشیده، اونا به زور دارن میارن. میگه ببین یه لحظه بذار ما یک اونجا جلسه بذاریم، یه صحبتی بکنیم، جون هر کسی که دوست داره بذار، یک تغییری تو این داستان اتفاق بیفته. و بعد میگه فرعون به ایشان گفت بروید و یهوه خدای خودتون رو عبادت بکنید. اما چه کسانی خواهند رفت؟ باز میگه برید، ولی حواسش هستش که همه اختیار رو به موسی و عبرانیان نده. و بعد میگه موسی پاسخ داد ما با همه جوانان و پیرانمان، با پسران و دخترانمان و با گله ها و رمه های من خواهیم رفت. همون حرف، همون پیامی که خدا داد، گفت ما اینجا مذاکره ای نیست. قوم مرا رها کن، قوم من پدران و پسران و دختران و مادران و گله هامان هستند، زیرا که ما را عیدی برای خداوند است. قرار بریم خدا رو بپرستیم، جشنی برای خدا میخوام بریم، یعنی عید یعنی اون میخوام اون رو پرستش بکنیم. فرعون پاسخ داد خداوند با شما باشد، اگر به راستی رهایتان کنم آن هم با کودکانتان، آشکار است که شما قصد بدی دارید. هنوز با اون سوء نیت به داستان نگاه، بعد میگه نه، فقط مردان بروند و خداوند را عبادت کنند، زیرا همین بود آنچه میخواستید. میخواد خدا را بپرستید، مردان برن. چرا میگه حالا مردان برن؟ به خاطر اینکه مردان مسئول پرستش بودن، مردان بودن که قربانی ها رو میگذاشتن، حداقل توی سیستم خودشون، توی حتی یهودیان هم مردان مسئول پرستش هستن. اگر واقعا قصدتون پرستشه، شما این زنان و کودکان احتیاج ندارید، بذارید مردان برن کار خودشون انجام بدن، خدا رو بپرستید. همین رو میخوان دیگه، حضور خدا این مردان مهم هستن، بعد برگردید سر کار و زندگی خودتون. سپس موسی و هارون رو از حضور فرعون بیرون راندند. پس خداوند به موسی گفت دستت رو بر مصر دراز کن تا ملخ‌ها بر این سرزمین هجوم آورند و همه گیاهان زمین هر آنچه از تگرگ مانده است فرو برند. این پروسه ویرانی مصر ادامه پیدا میکنه، ملخ‌ها هجوم میارن. حالا ملخ‌ها هجوم میارن، این دسته از ملخ‌ها که میان ما نمیدونیم چقدر، شاید بعضیا تخمین میزنن شاید به میلیون، یک میلیون ها میرسه. گاهی اوقات توی اخبار میبینیم که به هر دلیل ملخ‌ها به تعداد بیشماری وارد یک منطقه میشن و هر ملخ میتونه به هر روز به اندازه وزن خودش بخوره. شما حساب بکنید یه مدتی اونجا بمونه، هر روز میلیون ها ملخ به اندازه وزن خودشون بخورن، چیزی از اونجا باقی نمیمونه و اونجا رو دارن ویران میکنن و فرعون داره دیگه درد رو احساس میکنه و میبینیم این بلای ملخ هم دوچار میشن. و در آخر فرعون شتابان موسی و هارون رو فرا میخونه و میگه من در حق شما و در حق یهوه خدای شما گناه کردم، اکنون تنها یک بار دیگر نیز گناهانم را ببخش و نزد یهوه خدایتان دعا کنید تا فقط این بلای مرگ را از من دور کنید. یه بار دیگه جون هر کسی که دوست داره این بار را هم من بگذرم، اشتباه کردم، دیگه تکرار نمیشه. و بعد بلا رفع میشه، آیه 20، اما خداوند دل فرعون را سخت کرد و او را بنی اسرائیل رو رها ننمود. بعد وارد یک فصل دیگه میشه که این داستان دوباره ادامه پیدا میکنه.
آمین. وقتی که ملخ ها اومدن دیگه داره اون محصول و زندگیشون رو تحت شعاع قرار میده، توبه کردن، آشکال نداره، برو، ولی باز دوباره برمیگرده سر نقطه اولش. و این بار از فصل 10 آیه 21 تا 29 میبینیم که نهمین داوری پیش میاد و داوری تاریکی هستش. این مهمه چون که مصر خورشید رو عبادت میکردن و هورس خدای طلوع آفتاب و آتوم خدای غروب بوده، اما بزرگترین خدای اونا آمون ره. ما با آمون فکر کنم خیلی تو این سریال همون آشنا هستیم،
کسان که کتاب سینوه پزشک معروف فرعون رو خوندن با آمون اونجا زیاد آشنا شدن.
دقیقاً. اسناد موجودی که در مصر باستان نشون میده که این خدای خدای بزرگ بودن که خود رو اون خورشید و ماه رو وجود آوردن و خودشون خدای اونجا بودن. ولی جالبه که خدا بر علیه اونها هم اقدام میکنه و نمیگذاره که اون قدرت و اقتداری که فکر میکنن دارن رو با خودشون ببرن. بسیاری از مردم معتقد بودن که فرعون پسر آمون هستش و خدا خدای او خدای خدایان هستش و فرعون تجسم ری هست، ولی خداوند ثابت میکنه که نه فرعون کاریست، نه آمون کاریست، بلکه خداوند خدای قادر مطلق هستش که بر همه چیز حاکم هست و اون خداست که قومش رو میخواد جمع کنه.
در حقیقت حالا به یک نوعی شاید هم میشه گفت این آمون خدای خدایان بود برای اونها، دیگه آخر داستان بود، یعنی آخر قدرت، و حالا فرعونم پسر و یا تجسم و پسر آمون دیگه داره ضربه آخر رو خدا داره میزنه. کم کم اون خدایان و طبقه پایین رو همه رو ناکوت شدن، کنار رفتن، این بازی شطرنج سربازا و عصب و وزیر و اینها رفتن، کم کم داره به شاهش میرسه که اون خانه نهایی که ثابت بکنه که شما اصلا از بیخ و بن ارزش این رو نداری که خودتون رو خدا اونها اون هر آن چیزی گفتم دستگرمی بود برای این سربازانتون بود، ولی الان میخوام به ریشه شما بزنم و به شما نشون بدم که شما توانایی ایستادن در برابر مرا ندارید. و اینجا هستش که میخواد در واقع امید مصری‌ها رو از بین ببره. اگر این خدایان، ما توی جلسات قبل هم گفتیم هر کدوم از این خدایان یک قلمروی خاص خودشون رو داشتن، یکی خدای آب بود، یکی خدای آتش بود، یکی خدای سلامتی بود، یکی خدای کشاورزی بود، یکی خدای باران بود، یکی خدای زمین بود. ولی آمون دیگه اون آخرشه، سر دسته خدایان، خدای خدایان هست. گاهی اوقات وقتی میگه وقتی که رب الارباب ما داریم توی کتاب مقدس، ما از در واقع نویسندگان از این زبان ها استفاده میکنن که برای کسانی که در اون زمان میزیستن قابل فهم باشه. میگه از این بالاتر نداریم، این آسماست، این خدای ما سر حد قدرت هست. هر کسی هم ادعا میکنه هرگز به پای این خدا نمیرسه. و حالا خدا داره میگه که اینا خدایان کوچکتون بودن، ولی اون خدای اون بزرگتون گندلاتتون اینجا کجا هست؟ بگید بیاد وسط. و بعد میره دنبال آمون و فرعون، یا کسانی که دیگه امید مصر بودن، به اون نگاه میکردن و او و تاریکی در اونجا در حقیقت میگه که من بر قدرت شما چیره هستم. و در باز در نهایت میبینیم که اینجا فرعون به موسی میگه از برابر چشمان من دور شو، بر حذر باش که دیگر روی مرا نبینی، زیرا روزی که مرا ببینی خواهی مرد. حالا توی جلسه قبل خواهیم بود، این داستان خیلی زیبا هستش. و بعد موسی پاسخ داد همان گونه که گفتی دیگر هرگز روی تو را نخواهم دید. و موسی همینجا تهدید میکنه و از دربار فرعون میره. داستان جلال خداست. خدا میخواد به یک زبان توی کانتکست های فرهنگی مختلف، خدا به نوعهای مختلف صحبت میکنه. برای اونها نمیشد از به زبان فلسفی که مسیحیان امروزی توی دنیای غرب دارن استفاده میکنن خدا رو معرفی بگو. خدای ما خدای قائم به ذات هستش، فرا باشه. نه، خدای ما برتر از خدایان شماست. توی اون فرهنگ، توی قالب زبان اونها صحبت میکنه تا اونها متوجه داستان بشن.
خدا از نشانه های مختلف و کارهای عظیمش و معجزاتش استفاده میکنه تا خودش رو بشناسونه و وارد یک رابطه بشه با فرزنداش. موضوع اینه که اون نشانه ها هدف اصلی نیست، اونها ابزارهایی هستند برای یک رابطه عمیق با فرزندانش. امروز هم تو زندگی های ما خداوند معجزات بسیاری میکنه، اما تمام اونها مثل تابلوهایی هستند برای رسیدن به هدف. و هدف خدا این هستش که ما در حضور او زیست کنیم، با او زندگی کنیم و او با ما، و ما با او در سر سفره او باشیم و با او رابطه نزدیک شام بخوریم و او با ما باشه، که حضور او در زندگی همه ما ملموس باشه و همیشه در سر سفره خداوند بشینیم و او در سر سفره.